و باهاشون برخورد بکنه. بالاخره به عنوان مسئول باید حواسش به بیت المال هم باشه، یه کاری کنن که حق به حقدار برسه و اینطوری نباشه هر کس فکر کنه بیاد فارابی طرحی بده پولی بگیری بره. الان خیلی از پولا داده شده برای طرح و برای فیلم نامه ولی هیچ اتفاقی نیفتاده، پولا خرج شده رفته ولی نه طرحی اومده فارابی، نه فیلم نامه نوشته شده برای فارابی. حتی برای مسائل دیگه که ربطی به فیلم سازی نداره فارابی پول داده خرج کرده.
خب خیلی ممنون، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم بحث رو همراه آقای رضا اورنگ راجع به تغییرات در بنیاد سینمایی فارابی همراه شما هستیم.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 11:02 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید راجع به تغییرات در بنیاد سینمایی فارابی با جناب آقای رضا اورنگ داریم صحبت میکنیم. آقای اورنگ، بحثی که پس بحث بخش قبل رو بخوام جمع‌بندی بکنم، اون اولویت اولی که به نظر شما الان باید توی برنامه فرد جدید آقای زین العابدین باشه اینه که اون بحث مالی رو یه سر و سامونی بده و به هر حال بیاد یه جوری اونایی که بدهکارن تکلیفشون مشخص بشه. برای اون حالا جایگاه اصلی فارابی که حالا شاید خیلی هم خیلی اینو دیگه قبول نداشته باشن، اون سیاست گذاریه، اون جهت‌دهی، همون اتفاقی که تو دهه 60 بود، اصلا به نظرتون الان بنیاد سینمایی فارابی توی این شرایط فعلی سینمایی اصلا میشه این اتفاق براش بیفته، دوباره تکرار بشه، یعنی یه جایی بشه که بخواد سیاست گذاری بکنه؟ که اگه پاسختون مثبته راجع به این صحبتتون که چجوری میشه اون نقش گذشتهشو دوباره احیا بکنه.
ببین، همونطور که گفتم فارابی برای این به وجود اومد که پشتیبان سینما باشه و سینما رو از فیلم فارسی برگردونه به سینمای فرهنگی هنری، که اونم من اشتباه میدونم. شما نمیتونید سیاست گذاری کلی انجام بدید. همونطور که میگم خانه سینما حق نداره و نمیتونه برای کل سینما ایران تصمیم گیری بکنه، فارابی هم همینه. یعنی فارابی مثل سازمان سینمایی نیست که تصمیم گیری کنه. فارابی میتونه بیاد بگه که من به فیلم هایی سرمایه میدم که توی این موضوعات کار بکنم، ولی نمیتونه برای سینما تعیین تکلیف کنه، نمیتونه برای کارگردان تعیین، ولی میتونه بگه که مثل یک کمپانی عمل بکنه که بگه من روی همچین فیلم های سرمایه‌گذاری میکنم، مثل یه تهیه کننده که میگه مثلا من روی فیلم های اجتماعی یا روی فیلم های کمدی سرمایه‌گذاری میکنم. اگه دنبال اون سیاست ها اگه بخواد بره دوباره فارابی بره به مشکل برمیخوره، چون امروز جای اون حرفا نیست. این نیست که شما مثلا بخواید باید نباید توی کار بیاری و سیاست گذاری بخواید بکنی. به عنوان یک کمپانی میتونه برای داخل خودش و کاری که میتونه بکنه سیاست گذاری بکنه، ولی برای کل سینما حق نداره و نمیتونه سیاست گذاری بکنه، چون آخرش به بنبست میرسه. اون سیاست گذاری گفتم با اینکه من قبول ندارم، ما رو اول شروع به کار بنیاد فارابی بود و اون اساسنامه بنیاد فارابی هم بعد یه تغییراتی توش انجام بشه تا ما یک تحول ببینیم. تعیین تکلیف کردن تو هیچ زمینه خوب نیست. سازمان‌های دولتی جدید میتونه مقرره، ولی تعیین تکلیف نمیتونن بکنن. به عنوان کارگردان به عنوان تهیه کننده.
حالا نه لزوما مال عنوان تعیین تکلیف رو بخوایم یکم تغییر بدیم، به هر حال به عنوان یه نهاد قدرتمند ما چطور میگیم که وقتی یهو یه سری تهیه کننده اسم و رسم دار و قوی میرن مثلا فیلم کمدی میسازن، جو و اون چیز قالب سینما فیلم‌های کمدی میشن. به عنوان یه نهادی که بالاخره بودجه داره تو این شرایط اقتصادی سخت که داره فیلم سازی میکنه، از این جهت تاثیرگذاری منظورم بود، یعنی بیاد با اون پولی که داره فیلم هایی بسازه که جهت دهی بکنه به اون جریان کلی سینما، نه حالا لزوما از جایگاه دستور و اینها منظورم نبود.
نه به عنوان تولید میتونه کار انجام بده، مثلا فیلم خوب تولید بکنه. دیدید منظور من همچین فیلمایی که به سینما ایران کمک بکنه، یعنی هم شما تو گیشه موفق هستید، هم بالاخره تو اکران جهانی موفق هستید، هم حرفی برای گفتن داری. یعنی این حرفی که شما میزنید یعنی که فارابی با عمل باید نشون بده که دنبال چه سیاستایی هستی. الان شما حوزه هنری هم دارید، خب چارچوبای خودشو داره دیگه، میگه من تو این حوزه تو این زمینه فیلم سازی میکنم، خب بیان تولید بکنم ببینیم مثلا ما تولیدات موفق داشتیم. اگر تو اون زمینه این کارو انجام بدن، با عمل نشون بدن که واقعا تونستن رو سینما تاثیرگذار باشن، خیلی هم حرکت خوبی، هم استقبال میکنن. ولی تا الان که همچه اتفاقی نیفتاده، یا من نمیدونم، اگه شما میدونید بگید که وجود داشته یا وجود نداشته.
و حالا با توجه به شناختی که دارید فکر میکنید که چشمنداز چطور چجوری باشه، اتفاقی میفته در با این تغییر؟
این تغییر اگر با برنامه صورت گرفته باشه، این آقای زین‌العابدین بالاخره سالها تو تلویزیون مدیری بوده، احترامش واجبه، ولی ایشون چه کاری در سینما انجام دادن؟ بازم با این کاری ندارم، ولی اون مشاورایی که میارن، اون مدیرایی که میارن مهمه. اگه قرار باشه همون تکرار مکررات باشه، وضع از اینم بدتر میشه. اگه قرار با همین شوراها و با این دستفرمون بره جلو، وضع از اینم بدتر میشه. ببین نترسن آدمهایی از خودشون بزرگتر رو بیارن به عنوان مشاور، نترسن از کسایی بیارن با مثلا به عنوان مسئول بخش مختلف بذارن که از خودشون بیشتر میدونن. خب باید بیشتر بدونن، یعنی علاوه حالا سیاسی اجتماعی یا هر چیز دیگه، شما رو به عنوان مدیر انتخاب کردن، ولی شما به تنهایی نمیتونی کار انجام بدید، نمیتونی خود محور باشید، به خصوص تو حوزه‌ای که بهش وارد نیستی. بذار آدمای گنده بیان به شما کمک بکنن. به این فکر نکنید که اگر مثلا کار خوب انجام شد میگن چون فلان کس بوده. بذار بگن در نهایت میگن چی؟ میگن در دوره‌ای که مثلا فلان کس مدیر فارابی بود این اتفاق افتاد. کسی دیگه از اون آدما اسم نمیبره که، ممکنه شایعه پیش بیاد، ولی بازم برمیگره به مدیر. اگر باز بخواد مشاوره ضعیف بیاره، اگر بخواد فامیل بازی کنه، اگر بخواد روابط عمومی ضعیف داشته باشه که هیچ کمکی بهش نتونه بکنه، اگر بخواد بره با بعضی از منتقدا که خودشون دوست دارن جلسه بذاره از اون نظر بگیره،
تقریبا الگوی ثابته آقای اورنگ.
آره ثابته، من میگم اگه بخواد تغییر بده
تمام جاهای مختلف، حالا چیزا رو ببینیم که همین فرمول داره.
الان صاحب شما خالصنا رو ببینیم، مثلا با چند تا منتقدی که خودشون می‌خواستن اونجا بودن مثلا جلسه گذاشت، بعدم میگم مثلا ما اهل تعامل هستی. این تعامل نیست، تعاملی که شما با همه بتونید تعامل بکنی تو سینما خانه، سینما سازمان سینمایی، همین اتفاق افتاده. شما فقط یه آدم، چند تا آدم محدود می‌بینی. باور کن الان تو بعضی شعرها آدمایی هستن تو فارابی که 30 سال اونجا هستن. اگر قرار بود تغییر و تحولی انجام بدن، آدم‌ها انجام داده بودن دیگه. واقعا شما خروجی فیلمنامه رو نگاه بکنید چقدر ضعف داره. خروجی که مثلا بالاخره تو شورای بحث کارگردانی اینا هم دارن دیگه. شما خروجی رو نگاه بکنی، برای آدم سوال پیش میاد که چرا این اعضای شورا چرا همچین اتفاقی رقم زدن، چرا متوجه این مسائل نشدن. این تغییرات اگه انجام نشه فقط یه تغییر سوریه که کار بدتر میشه به نظر من.
و یه نکته دیگه که آقای اورنگ به نظرم خیلی مهمه توی این حالا تغییرات که اصلا فکر کنم کلن اصلا بهش توجهی هم نمیشه، حالا در هر حوزه، به هر حال ما یه سری نهادهایی داریم که اینها دارن در زمینه فیلمسازی و تولید آثار سینمایی فعالیت میکنند، یعنی و اصلا حالا فراتر از خود فیلمسازی در بخش سینما، در موضوع سینما، از خانه سینما گرفته که حالا به عنوان یک نهاد صنفی، این طرف حوزه هنری و بنیاد سینمایی فارابی. و حالا نهادهای دیگه، اینها طبیعتاً اون افراد موقعی که میخواد انتخاب بشه یکم به هماهنگی اینا رو به نظرم باید توجه بشه. یعنی مثلا این کسی که میاد الان میتونه یه ارتباط خوبی مثلا با اون یکی نهاد داشته باشه، چون اینا به هر حال در کل عملکرد همه اینها میشه اون خروجی سینمای ایران که حالا ما میخوایم برای مثلا مخاطب ایرانی فیلم بسازیم، در نهایت میخواد به اون نقطه برسه، یعنی اون محصولی که تولید بشه در نهایت اینا همه پشت پرده باشه و به اصطلاح در نهایت بخوایم ما یه محصولی رو بدیم دست مخاطب. فکر کنم مثلا به این هماهنگی هم هیچ اهمیتی اصلا داده نمیشه.
مثلا تو این دوره به ظاهر همه با هم هماهنگن، جلسه میذارن، دوره هایی میذارن، شامی با هم میخورن، چایی با هم میخورن، ولی در باطن اصلا با هم هماهنگی ندارن. اگر همونطور که شما گفتید با هم هماهنگی داشتن، حتی تو حداقلش هماهنگ داشتن، وضع سینما بهتر میشه. شما مثلا ارگانایی دارید که سرمایه عظیم روی سینما سرمایه گذاری میکنن، ولی چه اتفاقی نمیفته، آسیب هم داره.
کاملا جزیره ای،
کاملا جزیره ای. یعنی این بحث خودی و غیر خودی بود، الان بین خودی هم خودی و غیر خودی شده، یعنی دایره تنگتر شده. فرض کنیم مثلا من ارگانی هستم که میخوام فیلم سرمایه دارم، یعنی اصلا سرمایه گذاری خصوصی هستم، اگر یک جایی مثل فارایی باشه، مدیریت قوی داشته باشه، من اول به اونا مشورت میکنم، در هر زمینه مشورت میکنم. من سرمایه گذارم، خب چه جایی بهتر از فارایی که بیام صحبت کنم که آقا من سرمایه که میخوام بیارم در خطر یا در خطر نیست.
خب خیلی ممنون. ما ارتباط تلفنیمون با حامد مظفری، کارشناس و منتقد سینما و صاحب رسانه سینما ژورنال برقرار شده. آقای مظفری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام جان صفا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خب آقای مظفری، ما داخل استودیو در خدمت آقای اورنگ هستیم، راجب
سلام خدمت شما مظفری.
راجب تغییرات در بنیاد سینمایی فارابی داشتیم صحبت میکردیم، آقای اورنگ نکاتشون رو فرمودن، دوست داشتیم نظر شما رو هم به عنوان یکی از روزنامه نگاران و منتقدین جوان و پرکار که رسانه هم داره بدونیم. بفرمایید.
از اون جوان نیستم، با گذشتم به پیری. جوان
شما رو هنوز جوان میبینیم.
ولی تا اونجایی که من میدونم فارابی یه سری شورا داره، اون شوراها همه کاره هستن توی تصویب پروژه ها و امور مربوطه، و تا شاکلی اون شوراها عوض نشه اون فارابی همینی که هست که هست. یعنی قبل از اینکه آقای جوادی هم بیاد در واقع یه سری آدم ها تو اون شوراها بودن که بعد از حضور آقای جوادی هم هستن، احتمالا بعدش هم هستن، و کار به جایی رسیده بود این اوقات که این دوستان خودشون برای خودشون پروژه تصویب میکردن، یعنی به ظاهر بنا بود اونجا بشینن پروژه های همکاری سینماگر رو بررسی بکنن، بهترین ها رو بهشون کمک کنن، حمایت بکنن تو مسیر تولید بیفته. ولی تو جشنواره پارسال فجر ما دیدیم دو تا از اعضای شوراها دو تا فیلم داشتن، دوباره اخیرا که مدیر قبلی فارابی مصاحبه کرده بود باز دیدیم یکی دیگه از اون اعضای شوراها در واقع پروژه شده پروژه مصوب هست که قرار بود امسال بسازه. حالا ما نمیدونیم که با حضور آقای زین العابدین دوستان تو شورا میمونن یا نمیمونن، ولی بحث هست اینه که حداقل کاری که میتونستن بکنن این بود که بگن که مادامی که ما تو شورا هستیم خودمون با حمایت شورا فیلم تولید نمیکنیم. این خودش در واقع راه کلی شک و شبهه و در واقع دلخوری همکاری فیلمسازا رو میبرد. این همین کار هم انجام نشد. ولی خب با توجه اگه بخوایم مقایسه بکنیم، به هر حال آقای زین العابدین تجربه مدیریت فرهنگی داشته تو تلویزیون، برخلاف مدیر قبلی که من خودم در واقع ذهنیتی ندارم نسبت به عقبی این که تو کار سینما و تلویزیون بوده، آقای زین العابدین حداقل تا حدودی در واقع فضای در واقع سینما رو میشناسه، آدم ها رو میشناسه، و همین امیدوارم کمک بکنه که بتونه مثل مشکلات اساسی که تو فارابی وجود داره و همین مسئله اصلیش که همین شورای تصویب هستن رو حل بکنه.
و آقای مظفری، این حالا شوراهایی که به زعم شما همه کاره هستند و شاید حالا خیلی به اون کسی که در رأس فارابی قرار میگیره نداشته باشه، اگر که واقعا به این شکلی، این تغییر افراد برای چی اتفاق میفته اصلا؟ یعنی فقط یک نمایشه که یه نفر بیاد و یکی بره؟
به هر حال وقتی دولت در واقع از نظر سیاسی میره، یه دولت دیگه‌ای میاد که خود مقابل اون دولت قبلی باید آدم رو عوض بکنن. ولی واقعا واسه من جای سوال بود، با توجه اینکه در واقع خود در رئیس سازمان سینمای آدم سینمایی بود، چرا تو فارابی آدم سینمایی نیاوردن بذارن؟ به هر حال در واقع تو این 40 سال بعد از انقلاب با وجود همه فراز و نشیب‌ها ما یه سری مدیر تربیت کردیم که حالا نخواهیم در واقع بگیم مدیرای خیلی خوبی هستن، مدیرای متوسط هستن، یعنی آدمایی هستن که در واقع سینما رو بشناسن، آدماشون بشناسن، حداقل نحوه برخورد با هنرمندا رو بدونن. متوجه ما انتظار داشتیم وقتی آقای خزایی میاد تو سین مجموعه مختلفش در اون قضیه این تیپ مدیر رو استفاده بکنه، ولی اون چیزی که رخ داد اینطوری نبود و خیلی اوقات هم در واقع شایع شده بود که آدمایی که در واقع وارد میشن توی زیر مجموعه سینما آدمایی نیستن که در واقع مورد تایید خود رئیس سینما هم باشه، در واقع جریان سیاسی که حاکم هستن بر فرهنگ اینا در واقع وارد کار میکنن. بجو تغییر تحول فارابی هم خب این شنیده شد، ولی خب از اون فارق از این که چرا آقای جوادی رفت آقای زینور آبدین اومد، مسئله اینه که آقای جوادی اون زمانی که در واقع شما منتقدای مثل خود شما تو برنامه معیاری آقای اورنگ توی رسانه خودش یا من یا بچهای دیگه راجع به ایرادات فارابی نوشتن، آیا اصلا به حرفای ما واقعی نهاد آیا توجهی کرد، یا اینکه در نهایت دو هفته قبل از اینکه عوض بشه رفت با یه سری آدمی که سالها دور از در واقع نقد و سینما و رسانه هستن به عنوان منتقد موثر جلسه گذاشت؟ مسئله اینه که یه مدیری هست جناب سباخ که ممکنه هیچ شناختی هم نداشته باشه، عتیده‌ای که در اختیارشه، ولی چیکار میکنه؟ میره آدمای اون لیست رو پیدا میکنه یا حداقل نقد صاحب نظرها رو میشنوه، بین نقد مثبت و نقد منفی یه تفاوتی قرار میده. ولی یه مدیری هم هست که نه، فقط کاملا حرفاش در واقع همون چیزیه که اطرافیانش در واقع گوش زد میکنن و اتفاقایی که توی فارابی افتاد به خصوص توی تولید فیلم در واقع من و شخصا به عنوان یه روزنامه نگار به این نتیجه رسوند که مدیر قبلی فارابی بیشتر از این که در واقع خودش تصمیم گیرنده باشه براش تصمیم گرفتن. یعنی شما چه اشماره پارسال خیلی در واقع پروپاگاندا کردن که آره ما 9 تا 10 تا فیلم تولید کردیم و کلی زحمت کشیدیم تا جشنواره سر پا بمونه، اگه ما نبودیم جشنواره سر پا نبود. و این دوستان اگه یه ذره تجربه داشتن میدونستن که این جشنواره فیلم فجر ما نه فقط تو دوره ایشون که زمانی که کرونا هم اومده بود باز برگزار شد، یعنی حتی کرونا هم نتونست این جشنواره رو تعطیل بکنه، چه برسه به اینکه حالا یه سری اتفاقای اجتماعی تو کشور افتاده بود. پس در واقع اینکه جشنواره برگزار شد ربطی به اینا نداشت. و اگر در واقع شما خودتون به عنوان روزنامه نگار سرند می‌کردین بجز یه فیلم آقای آهنگر، فیلم در واقع سینما مصر و بقیه فیلمشون واقعا متوسط و زیر حد متوسط بودن، اگه مثلا تو دورهای قبلی شاید شرکت می‌کردن تو جشنواره اصلا رد می‌شدن. مثلا فیلم‌هایی ما داشتیم تو این جشنواره که به اسم در واقع بومی‌گرایی تهیه کننده با پسرش رو نمیدونم خواهرزادش رو برادرزادش پاشو زدن رفته بودن اینو به کشور یه چیزی ساخته بودن به اسم فیلم، بهشون جایزه هم دادن. و چرا فارابی باید در واقع از این پروژه شو پزای حمایت بکنه؟ برای اینکه تهیه کننده اصیل رو نمیشناسه، برای اینکه این مگه الان ما کم کارگردان با سابقه داریم از همون نسل اول و دومی که تو بعد انقلاب تربیت شدن که بیکارن، چرا از اونها استفاده نکرد؟ فارابی میتونست بشه اینکه یه دفعه به یه فیلم 20 میلیارد بده 10 تا 2 میلیارد بده به 10 تا در واقع کارگردان با تجربه، آقا 2 میلیاردشو فارابی بده باقیشو خودشون بدن تو بخش خصوصی تامین کنن. چرا این کارو نکرد؟ ای کاش بودن یکی از در واقع زعمای قبلی فارابی و این پرسشو جواب میدادن. چرا از این همه ما کارگردان رو تهیه کننده پیش کسوت میدن هیچ کدوم در واقع تو پارسال با فارابی نتونستن کار بکنن؟ چرا؟ چرا همچین که زمزمه تغییر و تحولات تازه صورت گرفت و گفتن ها حکم آقای زین قابدی زده شده، تازه اومدن گفتن که آره منوچهر محمدی میخواد بیاد بازمانده دور تولید بکنه؟ خب چرا پارسال ندادیم منوچهر محمدی فیلم تولید بکنه؟ و منوچهر محمدی ها مگه کم داریم تهیه کننده پیش کسوت تهیه کننده با تجربه؟ هر چی باشه از این تهیه کننده تازه کاری که میره پسرشو میذاره نقش یک بهتر از تهیه کننده که همون اول در واقع سهم خودش از تولید برداره و میره یه کارگردان رو درجه سه رو میذاره بالای کار که هرچی بهش گفتی چی نگه بهتره. چرا نبودن این تهیه؟ مگه این همه سال ما سینما هرچی نداشته باشیم تهیه کننده با تجربه کم داریم؟ چرا استفاده نکردن آقای دباغ؟ بیان جواب بدن واقعا.
مظفری یه بحثی اینجا هست، حالا دوست دارم هم نظر شما هم آقای اورنگ رو بدونم که این وضعیتی که شما تشریح کردید دو تا حالت میتونه داشته باشه. یکی این که این حالا اتفاقی که افتاده، یعنی با همین مثالهایی که زدید، این اثر ندانستن ناآشنا بودن بوده باشه، یعنی همین که شما گفتی که آقا نمیشناسن تهیه کننده‌ای که قدیمی بوده تاثیرگذار بوده فیلمای موفق ساخته، از ندانستن، یا نه آگاهانه حالا گفتن که آقا ما بریم سراغ یه سری چهره جدیدی که به نوعی از اینها حمایت بکنیم، شاید از بین اینا یکی دوتا آدم خوب و به درد بخورم در بیاد، اینا با ما بشن، یه نوعی مثلا ما با اینها بشیم که ما اینا رو کشف کردیم، و با این سیاست کار رو جلو برده بودن. به نظر شما کدوم این دوتاست؟
ولو به خدا من در موضوع،
یعنی تحلیلتون چیه؟ طبیعتا ما که اصل قضیه رو که حالا نمیدونیم که بخوایم نیت خوانی بکنیم، ولی تحلیلتون چیه؟ یعنی کدوم این دوتا بیشتر به واقعیت نزدیکه؟
ببینید جناب در موقع سباق، چون نه فقط فارابی، کلن ارگانهایی که در موقع بودجه خیز هستن، یعنی بودجه خوبی توشون هست، همیشه در موقع تو ادوار مختلف با اینکه مدیراشون تغییر میکنه، ولی به هر حال یه حلقه تو سایه هستن که اون منفعت مادی رو برای اینکه داشته باشن سعی میکنن هر چقدر مدیر در واقع کاریزماتیک و متنفذی باشه، باز همون رو به سمت سوی خودشون سوق بدن. فارابی اگه توش پول نبود، مطمئناً این همه در واقع شهره نداشت، این همه پرسنل نداشت، نیاز داشت فقط کارمند تغییر بده. منتها چون بودجه خوبی اونجا میاد و مهمترین در واقع رکن تولیدی سینمای دولتی هم هست، اون حلقه ها سعی می‌کنن چه با واسطه چه بی واسطه چه مستقیم چه غیر مستقیم حضور خودشون رو مسئولی بکنن بر مجموعه فارابی. و یه نکته وجود داره، این که بعضی از مدیرها هستن، مدیرای زیرکی هستن، مدیرای زبلی هستن، یعنی سعی میکنن با این که در واقع اون گروه هستن ولی چیکار بکنن، بازی بکنن با اون، یعنی اگه یه پروژه به اونا میدن یه پروژه هم بدن به یه سینماگر با تجربه که تعادل برقرار بشه. ولی دوره اخیر فارابی همونطوری که شما گفتین اصلا این تعادله در واقع به صورت مثلا چجوری بگیم 70-30 هم برقرار نبود، یعنی 10% رو داده بودن به همون آدمای بی تجربه در واقع که اصلا براشون مهم نبود کیفیت کار، فقط اومده بودن یه کاری انجام بدن، تولیدم سودشو کرده بودن و گیشم اصلا براشون مهم نبود، همون که دیدیم وقتی در واقع
فقط همون بحث آماره پررنگ بود، شما این تعداد فیلم دادیم،
بله بگن 10 تا فیلم ساخته. خب فیلم سازی اینجوری هنر نیست، زمان خودتون میدونید توی صدا سیما آقای درهامی ماهی 40-50 تا تلفیلم میساختن که بعضا بعضشون از همین کارهای اخیر فارابی فرانسه قابل تحمل تره. فارابی اصلا بنا شده خودشون میگفتن برای تولیدات فاخر در واقع سینمای انقلاب، اگه ما قرار مثلا بریم یه فیلمی بسازیم راجع به یه اسیری که هیچ چیزی از قبل از اسارتش رو نمیبینیم چه فایده ای داره، فقط میریم در واقع هزینه پروداکشن میکنیم، یه سلولهی میسازیم به عنوان بازداشتگاه و هیچ شخصیت پردازی، هیچ داستان پردازی، هیچ نمای در واقع مرعوب کننده از جنگ ما نمیبینیم توی این فیلم. بعد میان میگن این فیلم فاخره، خب اینو که خب همون دوره آقای زرقامی تو صدا سیما بهترش رو ساختن، 10 تا تلفیلم بهتر از اینا ساختن. من منظورم این که فارابی به هر حال حالا که آقای زین‌العابدین اومده باید بره به این سمت که در واقع سالی 4-5 تا فیلم الگوی خوب تولید بکنه واسه سینما، که وقتی در واقع اسم فارابی میخواد بیاد همه کنجکاو بشن برن ببینن، نه مثل جشنواره اخیر که یه فیلم شما دیدیم دیگه فاتحه بقیه فیلماش هم خوندیم، و واقعا وقتی فیلم آقای آهنگر سینما متروپول روز آخر به نمایش در اومد خیلی اومده بودن نیم ساعتشو ببینن و برن، ولی اینقدر کار خوب بود که اونم میگم هیچ ربطی به جریان تولید تو فارابی نداشت، چون آقای آهنگر خودش یک گروهی درست کرده با آقای حسینی و مدیر فیلم برداریشون آقای زرینده که خبره این کارن، به هر حال یه توی سطحی کارشون رو نگه میدارن. من میگم چرا در واقع همین نگاه در واقع سینما متروپول تو فیلم های دیگه نموده باشه، دلیلش اینه که آقای آهنگر به هر حال در واقع یه سیروریتی داشته، یه تجربه کسب کرده، به یه لولی رسیده که حالا از اون پولی که بهش دادن میتونه درست استفاده کنه، و فارابی هم جای اینجور آدم هاست، یعنی آدم هایی با تجربه که پولو هدر نمیدن، پولو تلف نمی کنن، جایی فیلم سازی نیست که تو فیلم اولش هم لنگ مونده فیلمش 2000 نفر تو دوباره شما میای بهش فیلم میدی، یا تهیه کننده که همینجور فیلم اولش از شهرداری تو فارابی و جای دیگه بهش کمک کرده باز فیلم نتونسته بپوشه، باز دوباره شما میای بهش کار میده. و بدترش این بود این سبق همین هفته که تغییر تحول رسمی ایجاد بشه تو فارابی، اومدن لیست فیلم ها رو ارائه دادن، حالا کاری به این نداریم که 2/3 اون لیست نه اسم کارگردانش معلوم بود نه اسم تهیه کنندش، ولی اون 1/3 که معلوم بود همه آدمای شکست خورده، همه آدم های شکست خورده، دوباره بهشون کار دادن. ما کارگردانی داریم که همه سابقهش اینه که متشبث به یه کارگردان دیگه، یعنی همش در واقع کنار دست اونه که در واقع میتونه کار انجام بده که اون بهش جهت میده، بعد فارابی میاد بهش کار مستقل میده. خب چرا باید اینجوری باشه؟ طرف خودش هنوز خودشو به عنوان کارگردان یک نمیشناسه، هنوز که هنوز در مرحله دستیاری. شما باز بهش کار میدین تو فارابی دستور یا تهیه کننده یک همینجوری، یا مثلا یه کارگردان دیگه داری با یه سابقه اصلا غیر سینمایی، دو تا کار ساخته هر دو در اشل در واقع تلفیلم، هیچ کدوم هم اکران نشد. باز توی همین لیست آخر فارابی اسمش بوده. مگه جناب سباق ما کارگردان خوب کم داریم؟ مگه تهیه کننده خوب کم داریم؟ خب اون پول رو اگه 20 میلیارد 30 میلیارد چقدر 100 میلیارد بیان تقسیمش کنم، بکنم 50 تا 2 میلیارد بدن به 50 تا کارگردان تهیه کننده این کاره. به هر حال وقتی شما یک کسی مثل مرتضی شایسته رو بیار بذاری تهیه کننده، خیلی بهتر از یک کسی کار میکنه که تا مثلا دو ماه پیش تدارکات چی بوده تو اتفاقات سیاسی شده یه دفعه تهیه کننده. بعد اصلا براش مهم نیست برم، چون برندی نداره که براش مهم. الان شما الان آقای جمال ساداتیان رو بیاری بذاری تهیه کننده بهتر، یا یکی از همین جوانای تازه کار رو آقای محمدی رو بذاری بهتر، یا این آقای یشایایی تهیه کننده ناخدا خورشید رو بذاری بهتر؟ یا مسئله اینه که اینا زنده هم هست، اون مادهشون استفاده
نمی‌کنه. ولی اتفاقات سیاسی حامد خیلی‌ها رو تهیه کننده کرده.
بله متأسفانه
در کل دوران نگاه بکنی در هر مقطعی اتفاق سیاسی افتاده، بعدش یه سری تهیه کننده
مثلا بعضی از تهیه کننده بعضی سیاسی.
آقای صفوق من یه سوالی دارم، الان اگه از فارابی همین سال پیش که این همه اتفاقات بود می‌رفت سر آقای مرجی، آقای مرجی فیلمنامه نداشت که باشون کار بکنه؟ بعد خداش هم و چرا نرفتن سراغش؟ نمیتونستن مرجوری بیارن بگن آقا شما تهیه کننده باشی، یکی از در واقع هنرجوهای خودت که میشناسی رو به عنوان فیلم اولی بذاری که از فیلمنامه خودتو بسازه. و این بهتر بود این که رفت مثلا توی بلوچستان یه فیلمی ساختن که خودشون هم نمیشنن تا آخر فیلمو ببینن. خب همین آقای محمد رضا اصلانی مگه زنده نیست؟ مگه هنوز که هنوز تو همه محافل به عنوان بنده خدا رو به عنوان زینت المجالس بین خود چرا حمایت نمی‌کنه یه فیلم بسازه؟ حداقل تهیه کننده وایسته. مگه یا اون آقای تهیه کننده سرب که خود شما هم باش مصاحبه کردید این با آقای صبوکی،
هاشم صبوکی، بله
زنده نیست بنده خدا در بداره اینم از فیلم تولید کنه؟ خب بیارنش بذارنش یه جوونم بذارن کنارش، حداقل اینجوری تجربیات یه نسل یه نسل دیگه منتقل میشه. ولی مسئله اینه که شما گفت اصلا نمیشناسم، به خدا اگه رحمت هاشم صبوکی رو بشناسم، به خدا اگه آقای یشایی رو بشناسم، نمیشناسم. بعد میشن مدیر، بعد چیکار میکنن؟ 6 تا روابط عمومی میذارن زیر مجموعهشون. امروز خبر میاد که قرار مدیر فارابی تحریک کنه، فردا روابط عمومی شماره 1 تقدیم میکنه، پس فردا روابط عمومی شماره 2 میگه که قرار استعفا بده، پس اون فردا کلا خبر از نه دست میشه. مگه یه مجموعه مثل فارابی چند تا روابط عمومی میخواد؟ و جالب اینه که اونجا چند تا روابط عمومی داره، هیچ کدوم هم در واقع تو این یک سال و نیمی که آقای جوادی بود اطلاعات درست به من و شما که عالی رسانه است ندید. همش باید ما از مثلا میگم از دوست و رفیقمون که دستیار تولید دستیار کارگردان خبر بگیریم، در صورتی که وظیفه یه نهادیه که بودجه میگیره بیا شفاف سازی کنه و کاملا هم در واقع بارویزش باید شفاف سازی کنه. مگه زمان آقای انتظامی که اون سال آخر شفاف سازی میکردن مگه بعد بود؟ دیگه همه میدونستن آقای ایگ چقدر فارابی گرفته، آقای ایگ چقدر از مرکز گرفته. متاسفانه اصلا تو فارابی اسامی فیلمان هم تو زمان جشنواره اعلام نکرده بودن، تازه جشنواره تموم شده بود دو تا فیلم دیگه هم اضافه کردن، گفتن این دو فیلم آقای پوراحمد هم مال ما بوده. خب اگه آقا فیلم آقای پوراحمد مال شما بود، خب قبل جشنواره اعلام میکردی که این فیلم آقای پوراحمد ما ازش حمایت کردی و بگین که دقیقا حمایتتون چجوری بوده.
بله.
حالا امیدواریم انشاءالله تو دوره جدید در واقع این مشکلات حل بشه دیگه، دوره آقای زین‌العابدین رو امیدواریم واقعا حل بشه
انشاءالله. آقای برن شما نکته‌ای دارید؟
ببینید حالا آقای مظفری که خیلی مفصل صحبت کردن راجع این قضایا که اکثرش هم واقعیت داره، بذارید به عنوان آدمی که همیشه روک هستم به شما بگم شما چرا گفتید به این آدما کار نمیکنن. ببین آدم کوتوله هیچ ما با آدم بزرگ کار نمیکنه، چون همیشه احساس حقارت میکنه، ولی کوتوله تر از خودشو میاره. شما فرض کنین که یک آدم کوتوله مدیر بنیاد فارابی شده، آیا وقتی که آدم بزرگی مثل حالا فرضاً که حالا یه سری اسم رو آقای چیز آوردن که آقای تقوایی رو بیارید اونجا میتونه اعمال قدرت بکنه؟ این آقای تقوایی و امثال اون چون حرفه‌ای هستن در حوزه کاری خودشون کار میکنن، دخالت تو کار مدیریت. ولی شما نیا کنید یک پشت صحنه اومد در باره فیلم کاغذ بیخط که ببینید با چه قاطعیتی با هدیه ترانی و خدا بیامرز